ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در نخستین شامگاه سال نو، جمعه اول فروردین ماه 1399 خورشیدی است، برابر با 20 مارس 2020 میلادی. فراد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. می‌برم هر جا که هستید سال نو رو با تندرستی و شادی آغاز کرده باشید. در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با گرمترین درودها به شنوندگان گرامی رادیو فردا و با تبریک فرارسیدن سال نوی خورشیدی، وزارت بهداشت ظهر امروز اول فروردین اعلام کرد که با مرگ 149 تن دیگر در پی ابتلا به ویروس کرونا، تعداد کل درگذشتگان به 1433 تن رسید. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود که هر 10 دقیقه یک نفر در ایران در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می دهد. با این همه آمار 149 نفر در هر 24 ساعت نشان می دهد که آهنگ مرگ و میر در ایران بیشتر از هر 10 دقیقه یک نفر است. با این حال علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در ایران از کاهش مراجعه به بیمارستانها در برخی استانهای ایران خبر داد. ایران پس از چین و ایتالیا بیشترین میزان مرگ و میر در اثر ابتلا به ویروس کرونا را دارد. مسئولان وزارت بهداشت 2 هفته تعطیلات نوروزی را 2 هفته طلایی نامیده و از مردم خواستند در خانه بمانند و هشدارها را جدی بگیرند. همزمان به آغاز سال نو خورشیدی در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش سال جدید را سال جهش تولید نامید. او در این پیام از جمله به حوادث و بلایای طبیعی در سال گذشته اشاره کرد.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پر تلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم‌ها و امثال اینها.
با وجود همه حوادثی که در سال گذشته رخ داد، علی خامنه‌ای کشته شدن قاسم سلیمانی را مهمترین رخداد سال 98 نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروزیش سال جدید را سال تحول در زندگی مردم دانست. او از عملکرد اقتصادی دولتش در سال 98 دفاع کرد و برخلاف آنچه همه آمارها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران را مثبت توصیف کرد. در سالی که گذشت ایران با رخدادهای گوناگون از جمله اعتراضات گسترده و حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی از یک سو و بلایای طبیعی متعددی از سوی دیگر روبرو شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با پیامی در روز پنجشنبه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. مایک پومپئو با شریک دانستن رئیس جمهوری آمریکا در این پیام، برای همه کسانی که این سنت را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، نوروز شاد همراه با سلامتی و رفاه آرزو کرد. وزیر خارجه آمریکا با یادآوری ویژگی نوروز مبنی بر گرد همایی، دید و بازدید و همسفره شدن، میگوید متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند، در سال نو در انجام آداب و رسوم نوروزی باید احتیاط کرد. آقای پومپئو در پیام خود تأکید کرد که ایالات متحده همچنان بر سر پیشنهاد خود برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم ایران باقی است. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون پیشنهاد کمک آمریکا را نپذیرفتند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک سخنرانی ویدئویی با هشدار در مورد احتمال جان باختن میلیون‌ها نفر به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت به جای تکروی همه کشورها هر چه سریع‌تر به راهبردی شفاف، یکپارچه و هماهنگ باید روی آورند. وی درباره تبعات اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا نیز هشدار داد.
ما با یک بحران جهانی بی سابقه در تاریخ 75 ساله سازمان ملل متحد روبرو هستیم. یک رکود جهانی با ابعاد بی سابقه ممکن است در پیش باشد. بر اساس پیشبینی سازمان جهانی کار، احتمال دارد تا پایان سال 2020 کارگران و کارمندان جهان تا 3.5 تریلیون دلار ضرر بدهند و میلیون ها نفر بیکار شوند. ما در وضعیت بی سابقه هستیم و دیگر قوانین عادی کارآمد نیست. کووید 19 مردم را میکشد، به اقتصاد حمله میکند و تجارت و زنجیرهای تامین شغل را پاره میکند.
دبیر کل سازمان ملل همچنین خواستار حمایت اقتصادی از مؤسسه‌های کوچک، متوسط، کارگران، کارمندان و کارکنان کم درآمد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله شانگهایی خواهید شنید. به پیام‌های نوروزی مقام‌های ایرانی خواهیم پرداخت و تازه‌ترین وضعیت مقابله با کرونا در ایران. نظر یک کارشناس رو درباره بی‌اعتمادی نسبت به آمارهای رسمی گسترش کرونا خواهید شنید. درباره بحران کرونا در ایتالیا هم خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر رو در این مجله شانگهایی خواهید شنید، پس با ما بمانید. علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های نوروزی خود به تولید در ایران و رونق آن اشاره کردند. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی گفت طبق گزارش‌های موثقی که در اختیار اوست، تولید کشور حرکتی پیدا کرده است. برای بررسی بیشتر این گفته‌ها و وضعیت گسترش ویروس کرونا همکارم محمد زرقامی روی خط با ماست. محمد، مسئولان ایرانی چه موضع‌گیری‌های بیشتری داشتن، چه جزئیات بیشتری رو بهش اشاره کردن در سخنرانی‌های نوروزیشون؟
ببین، روی سخن آیت الله خامنه‌ای و همچنین حسن روحانی هر دو در مورد مسائل اقتصادی بود. ما می‌دونیم که ایران به هر حال با تحریم ها روبرو هست، فشار حداکثری رو داره تجربه میکنه و از طرف دیگه مسائل مختلفی که در این مدت برای ایران پیش اومده موجب شده که فشار عظیمی به اقشار کم درآمد جامعه وارد بشه. بنابراین آقای خامنه‌ای سعی میکنه که امید بده و از جهش اقتصادی صحبت کنه. سال 98 رو اگر یادمون باشه آیت الله خامنه‌ای سال رونق تولید نامگذاری کرده بود و حالا از جهش اقتصادی میگه و البته بدون اینکه آماری ارائه بده عنوان میکنه که میزان پیشرفت هایی داشته و استقبال شده از این سال، اما اثر اون در زندگی مردم به گفته او محسوس نبوده. حالا میگه با راه افتادن تولید تحریم ها به نفع کشور تموم میشه. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه‌ای بار دیگه به تحریم ها اشاره میکنه، میگه تحریم ها تا کنون در کنار ضررهایی که داشته سودهایی هم داشته و ما رو وادار کرده که به فکر تهیه تولید لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم. البته آیت الله خامنه‌ای اشاره نمی‌کنه که بسیاری از این مواد خامی که نیازمند اون هستن کارخانه‌ها باید از طریق واردات وارد بشه و الان مسئله اساسی دولت همینه. ضمن اینکه ما خاطرمون باشه که در همین بحران کرونا آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری‌هایی رو آغاز کرد با سران کشورهای گوناگون سازمان ملل متحد در مورد اینکه تحریم‌ها برداشته بشه، چرا که به گفته او درآمدهای کشور، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و قادر نیست کشور برای مقابله با بحران کرونا از طریق درآمدهای داخلی اقدام کنه. از طرف دیگه حسن روحانی بازتاب صدای آقای خامنه‌ای بود در صحبت‌های خودش و چیز بیشتر از اون نگفت. همون اشاراتی که آیت الله خامنه‌ای کرد، حسن روحانی هم پای خودش رو جای اون گذاشت. اما یادمون نره که امروز رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد. او هم از کنترل تورم گفت. می‌دونیم که اقشار کم درآمد با توجه به بحران کرونا تقریباً بیکار شدن، بسیاری مشاغل خودشون رو از دست دادن و با توجه به اینکه نوروز در پیش بوده نتونستن پول زیادی رو به دست بیارن. تداوم رشد اقتصادی غیر نفتی هم از دیگر صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی بود و البته وعده دادن که رفاه قشر عظیم جامعه به ویژه طبقات پایین که به گفته عبدالناصر همتی در دو سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی آسیب دیدن هم جبران میشه. این رو هم یادمون نره که در همین روز صحبت از احتمال تغییر شیوه‌نامه ارزی نفت خام بر اساس بودجه 99 شد که بودجه بحث برانگیز بود و یکی از مقام‌های نفتی گفت که نفت خام بورسی بی مشتری مونده. در سال گذشته تنها حدود 1,000,000 بشکه نفت خام سبک و 80,000 بشکه نفت خام سنگین به فروش رسیده و میعانات گازی روی دست فروشنده‌ها باقی مونده.
محمد، یه نگاهی هم داشته باشیم به تازه ترین خبرها و اقدامهای حکومت ایران در حوزه بحران کرونا. واکنش های آمارها رو شنیدیم در خبرها، آمارهای جدیدی رو که منتشر شده، چه واکنشی از طرف جامعه وجود داشته نسبت به انتشار این اخبار جدید، به این آمارهای رسمی که مسئولان اعلام کردن؟
دو مسئله مناقشه برانگیزی که تا الان جمهوری اسلامی باهاش روبرو بوده، یکی مسئله آمار بوده که این آمار به هر حال آماری که افکار عمومی بهش باور دارن متفاوته با اون چیزی که مقام های رسمی اعلام میکنن، و از روز اول ما شاهد این بودیم که مقام های رسمی بارها تاکید کردن که این آمار حقیقیه و چیزی کم و کسر نداره. همین امروز هم وزیر بهداشت بار دیگه به این قضیه اشاره کرد. اما وقتی این آمار رو نگاه میکنیم و صحبت های علیرضا رئیسی که معاون وزیر بهداشت نگاه میکنیم که میگه در 13 استان ویروس کرونا کاهش پیدا کرده و اگر مردم خونه بمونن دو هفته آینده بیمارستان ها خلوت میشه، و برمیگردیم به صحبت های برخی از افرادی که در رأس امور پزشکی هستند، مثل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز که گفته بارها در ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد قرنطینه رو دادن اما پذیرفته نشده، و میگه نظام سلامت ما تاب نداره و با این روند روبروش این تاب آوری از بین میره. یا مثلا صحبت های سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رو ببینید که میگه در هر 2 ساعت یک نفر در خوزستان به کرونا مبتلا میشه و در هر 15 ساعت یک نفر به دلیل ابتلا به این ویروس جون خودش رو از دست میده. ما میتونیم به این نتیجه برسیم که تقریبا یک تناقض آشکاری میون وجود داره که این تناقض پاسخش رو افکار عمومی نتونستن دریافت کنن که آیا وضعیت کشور در حالت بحرانیه یا نه. این رو هم یادمون نره که مثلا الان صحبت از قرنطینه است. قرنطینه تبدیل شده به کلید واژه‌ای که همچنان بسیاری معتقدن باید اتفاق بیفته. بله. ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ازش تفره میدن.
ممنونم. محمد زرقامی بود همکارم، درباره پیام‌های نوروزی مقام‌های سیاسی ایران میگفت، همینطور اقدام‌های حکومت در قبال بحران کرونا. اما همونطور که اشاره کرد همکارم محمد زرقامی، یک نوع بی‌اعتمادی هم وجود داره در برخورد با آمارهای رسمی. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج، درباره علت این نوع بدبینی نسبت به آمارهای رسمی به رادیو فردا اینچنین گفت:
باورهای ما از تجارب ما در برخورد با دنیای واقعی میاد. شما وقتی که در ایران مواجه هستید با حکومتی که در خود همین پدیده کرونا مثلا از روز اول استراتژی که داشته پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی به موقع بوده، مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت تا همین اواخر اصلا کرونا رو جدی نگرفتن. شما وقتی مراجعه میکنید به صحبت‌های مثلا رهبر جمهوری اسلامی، بیل به دست در یک مراسم درختکاری به صورت حاشیه‌ای میاد حالا در مورد کرونا هم صحبت میکنه، یا رئیس جمهور در پیک بیماری میاد میگه که از شنبه همه چیز عادی میشه و همه باید برگردن سر کارش. نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت‌ها و باور مردم رو شکل میده. ببینید وقتی که جدی گرفته نمیشه در خود مسئولین، طبیعتاً مردم هم این رو جدی نمیگیرن و در جایی مثل ایران این مضاعف میشه. چرا؟ چون سوابقی از دروغگویی، سوابقی از پنهانکاری در همه زمینه‌ها وجود داشته. میشه گفت خیلی خلاصه شکافی که بین مردم و دولت در ایران وجود داره باعث شده که این ناباوری عمیق‌تر باشه. گرچه من عرض کردم که در همه جای دنیا این ناباوری هست، ولی در سایر نقاط دنیا حداقل مسئولین از روز اول صادق بودن و این رو پذیرفتن که با یک مشکل جدی مواجه هستند و به مرور زمان امیدوارن که بتونن مردمشون رو حساس بکنن نسبت به موضوع.
آلان توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج. ما کمی از دنیای کرونا فاصله بگیریم. فرامرز اصلانی، خواننده و گیتارنواز، پیام تبریک نوروزی فرستاده، با هم بشنویم.
همیهنان، دوستان، شنوندگان رادیو فردا، هر کجای جهان که هستید، گرچه امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا کمی دلهایمان گرفته است، با یاری پروردگار و پیروی از دستورهای بهداشتی از این تنگنا نیز بیرون خواهیم آمد و باز آزادانه خواهیم زیست. شاد و تندرست باشید. نوروزتان پیروز و نیک باد.
پیام نوروزی فرامرز اصلانی رو شنیدید، اما نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
سلام، من میخواستم سال نو رو تبریک بگم به هموطنان عزیزم و یادی بکنم از پزشکان، پرستاران، عزیزان اورژانس که در بین ما نیستن ولی یادشون در قلب ما هستش، و بیاییم در سال جدید برای کسی آرزوی مرگ نکنیم، برای دیگران سلامتی آرزو بکنیم. در خاتمه یه شعری از استاد ازل سعدی شیرازی رو براتون میخونم که ایشون میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، جزوی به درد آور از روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، شاد باشید و پایدار.
سلام، من یک شنونده خیلی قدیمی رادیو فردا هستم. دیروز در بین نام در گذشتگان سال پیش نام جان خاکزاده عزیز رو دیدم و رفتم به جای خانم شیرین فامیلی خالیه. حتی در همین پیامگیری که دارم پیام میذارم هنوز صدای آقای خاکزاد هست. خواستم ازشون یادی بکنم و جاشون خالیه در بین گوینده های رادیو فردا.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه. دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چشم دیده نمیشه به آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه ای به پیشونی اون بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما خبرها آکیست که تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا از چین پیشی گرفته. تعداد قربانیان این ویروس در ایتالیا روز پنجشنبه از تعداد مشابه در چین بیشتر شد و کارشناسان معتقدند که این یکی از نشانه‌های گسترش خطرناک این ویروس در اروپا و آمریکاست. در همین باره گزارشی بشنوید از کیمیا قربانی، خبرنگار در شهر بولونیای ایتالیا.
همونطوری که میدونیم متاسفانه در کشور ایتالیا با بحران جدی مواجه هستیم و تا به امروز بیشتر از 41,000 نفر مبتلا به کرونا ویروس یا همون کووید 19 شدن و بیشتر از 3,400 نفر از دنیا رفتن. تعداد کشته شده های کشور ایتالیا از کشور چین هم بیشتره و گفته میشه علت بالا بودن آمار مرگ و میر یکی به دلیل اینه که ساکنین مناطقی که بیشترین درگیری رو دارن با ویروس افرادی دارای کهولت سن هستن و همچنین به دلیل اینکه تست تامپون به روی افرادی که حتی فوت میکنن هم انجام میشه. بیشترین مناطقی که در ایتالیا گرفتار ویروس هستن شهرهای استان لومباردی هستن و 50% از کسایی هم که از دنیا رفتن ساکنین همین مناطق بودن. در بسیاری از این شهرها و روستاها در تمام ساعتهای شبانه روز صدای آمبولانس و ناقوس کلیسا در زمانی که افراد از دنیا میرن به صدا در میاد مدام شنیده میشه و از نظر روانی تأثیر بسیار منفی روی ساکنین این مناطق داشت. مدارس و دانشگاه تعطیل هستند و ظاهراً این تعطیلی تا پایان سپتامبر ادامه داره. یه چیز دیگه‌ای که خیلی نگران کننده بوده اینه که در بخش‌هایی از استان ونتو که به گمان می‌رفت شیوع ویروس کم شده دوباره آتش روشن شده و آمار مبتلایان رو به افزایش هست. حدس بر این بود که پیک بیماری در همین روزهاست ولی ظاهراً پیک بیماری تازه از 2 هفته آینده شروع میشه. تا به امروز تقریباً 14 پزشک و پرستار جان خودشون رو از دست دادن و تعداد بسیاری از پرستاران و پزشکان هم مبتلا هستند. ارتش وارد خیابان زندان‌ها شده و به کمک پلیس شهری اومده تا رفت و آمدها رو بیشتر از پیش زیر نظر بگیرن، رو کنترل بکنن. پارک‌ها تعطیل شدن. دولت با بحران مالی جدی مواجه هست و از صندوق تسهیلات ثبات مالی اروپا درخواست کمک کرده است. کیمیا قربانی، ایتالیا.
بعد از این گزارش میرسیم به یک تبریک نوروزی دیگر، این بار از هادی خورسندی، طنزپرداز و شاعر.
هموطنان عزیزم، سال نو مبارکتان باد، بهاران بر شما خجسته باد. اما امسال نوروز نداریم، جشن عید نداریم، امسال با کرونا و بی کرونا، به خاطر کشته های ماه آبان، به خاطر زندانی های ماه آبان و به خاطر همه کشته ها و همه زندانیان بی گناه این 41 ساله، نوروز نداریم، جشن عید نداریم. نوروز ما روزی است که هیچ حکومت خودکامه‌ای، هیچ حکومت جنایتکاری حاکم بر سرزمین ما نباشد، که در آن روز و روزگار هر روزمون نوروز خواهد بود. سال نو را برای یکی که شما همراه با شادکامی و برای ملت ایران سرشار از پیروزی آرزو میکنم. هادی خورسندی، لندن.
اما شیوع کرونا در آلمان هم خبرساز شده. صدر اعظم آن کشور آنگلا مرکل شیوع این ویروس را بزرگترین چالش آلمان پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده و گفته همه باید از افراد آسیب پذیر در برابر این بیماری محافظت کنند. آنگلا مرکل در نطقی تلویزیونی با اشاره به رقابت میان دانشمندان برای ساختن واکسن کرونا و داروی آن خطاب به مردم آلمان گفته است در حال حاضر تنها راه برای کاهش شمار افراد مبتلا به این ویروس ممانعت از گسترش آن است. برای بررسی بیشتر وضعیت گسترش این ویروس در آلمان، همکار ما شهرام میریان از شهر کلن آلمان با ماست. آقای میریان، پیش از این که به موضوع ویروس کرونا بپردازیم، از تازه ترین خبرها درباره گسترش این ویروس در آلمان بگید.
ویروس کرونا با شتابی بیش از روزهای پیش در آلمان در حرکت و تا کنون بر پایه آمارهای ارائه شده بیش از 15,000 تن به بیماری ناشی از این ویروس مبتلا شدن و 47 نفر هم جان باختن. با توجه به رهنمودهای چند باره مقامهای مسئول دولتی و بهداشتی آلمان، ظاهراً مردم به این رهنمودها توجهی نکردند و امروز در برلین اعلام شد که دولت آلمان فردا شنبه درباره منع رفت آمد در سراسر آلمان تصمیم میگیره. اگر چنین وضعی پیش بیاد، روابط اجتماعی مردم دیگه به حد اقل میرسه. سه هفته است بارها مسئولان دولتی از جمله خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، همونطور که شما هم اشاره کردین، به همه شهروندان گفتن زمانی میشه به ویروس کرونا غلبه کرد که همه به وظایف خودشون عمل بکنند. دیروز هم خانم مرکل تاکید کرد که این ویروس جدیه و باید با آن با جدیت برخورد بشه. آقای سامانیان؟
بله، ارتش آلمان هم خبرهایی منتشر شده که قراره برای مقابله با ویروس کرونا وارد کارزار بشه. در این باره چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
بله، در آغاز قرار 2000 سرباز احتیاط و یا ذخیره وارد عمل بشن. البته به این موضوع هم باید اشاره کرد که بر پایه اصلی از قانون اساسی آلمان، نهادهای گوناگون دولتی موظفند که در مواقع اضطراری به یاری مردم بیان. ناگفته نماند که ارتش آلمان هم چندی است برای مقابله با ویروس کرونا وارد کارزار شده. اتحادیه سربازان ذخیره و یا احتیاط آلمان در حال حاضر نزدیک به 120 هزار عضو داره و تا این ویروس ریشه کن نشه این سربازان قراره که مرحله به مرحله وارد عمل بشن. از این 120 هزار عضو ارتش آلمان اعلام کرده 75 هزار نفرشون در بخش مدیریت بحران ویروس کرونا به خدمت گرفته میشن.
بله، بحران کرونا باعث شده هزاران مسافر اروپایی هم در دیگر کشورها برای بازگشت با موانعی روبرو شدن. در مورد آلمان هم این وضعیت مصداق داشته. در این باره چه خبرهای بیشتری منتشر شده؟
به دنبال ممنوعیت 30 روزه ورود شهروندان خارجی و یا غیر اروپایی به کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، علاوه بر اینکه پلیس آلمان مستقر در فرودگاه فرانکفورت روز چهارشنبه مانع ورود 5000 مسافر خارجی شد، روزنامه‌ها امروز گزارش دادند هزاران گردشگر و توریست اروپایی که اکثرا به کشورهای مصر، مراکش، تونس، فیلیپین و آرژانتین سفر کردند برای بازگشت به اروپا با مسائل و دشواری‌های فراوانی روبرو شدند و دست کمک به طرف کمیسیون اتحادیه اروپا دراز کردند. این کمیسیون هم قول داده که برای بازگشت این شهروندان اروپایی بخشی از مخارج انتقال اونها رو تقبل بکنه و همینطور پرداخت بکنه و دولت آلمان هم قول داده با ارسال 13 پرواز 3000 نفر از این شهروندان اروپایی رو بازگشت بده.
ضمن پوزش از اشتباهی که در پخش این مصاحبه پیش آمد، گفتگویی رو شنیدید با شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان. اما مایکل وایت، آمریکایی زندانی در ایران، به مرخصی پزشکی آمده. این شهروند آمریکایی که تیر ماه سال گذشته در ایران بازداشت شده بود با مرخصی پزشکی از زندان آزاد شده. وزارت خارجه آمریکا در واکنش در بیانیه خود از دولت سوئیس برای تلاش در این زمینه تشکر کرده است. گزارش بشنوید در همین زمینه از رضا ولی‌زاده.
مایکل وایت شهروند 48 ساله آمریکایی است که به مدت 13 سال در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرده است. پیش از این سخنگوی مادرش به رادیو فردا گفته بود مایکل وایت از طریق اینترنت با دختری در مشهد آشنا شد و چند بار به ایران سفر کرد تا اینکه تیر ماه 1397 بازداشت شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهام او را توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی اعلام کردند. آقای وایت به 10 سال زندان محکوم شده است. مایکل وایت هم اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و قرار است تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد تا از سلامت کامل او اطمینان حاصل کنند. جاناتان فرانک، سخنگوی خانواده مایکل وایت، در توییتر خود نوشته است آقای وایت در چند روز گذشته تب و سرفه داشته است. مادر آقای وایت نیز سال گذشته هشدار داده بود بیماری سرطان جان پسرش را تهدید می‌کند. روز 27 اسفند مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال بررسی آزادی آمریکایی‌های زندانی است و بار دیگر از تهران خواست آنها را آزاد کند. آقای پومپو به خبرنگاران گفته بود هر روز تلاش می‌کنند تا زندانیان آمریکایی در وضعیتی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرده است آزاد شوند، تا اینکه وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 29 اسفند اعلام کرد آزادی مایکل وایت بر مبنای بشردوستانه و البته به شرط باقی ماندن او در ایران میسر شده است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، میگوید مایکل وایت از زندانی در مشهد به دیپلمات‌های سوئیسی تحویل داده شده و سپس به سفارت سوئیس در تهران منتقل شده است. آقای هوک تلفنی با مایکل وایت صحبت کرده و میگوید او از نظر روحی بسیار خوب به نظر می‌رسیده است. ایالات متحده اعلام کرده همچنان برای آزادی کامل آقای وایت و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، چون مراد طاهباز و سیامک و باقر نمازی، تلاش خواهد کرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است به تلاش برای یافتن سرنخی از رابرت لوینسون، کارمند سابق FBI، ادامه خواهد داد. رابرت لوینسون سال 1385 به جزیره کیش سفر کرده بود و در آنجا ناپدید شد. ایالات متحده آمریکا و ایران در روزهای گذشته در حال مذاکره غیر مستقیم در چارچوب آنچه دیپلماسی ویروس خوانده شده هستند. آمریکا حاضر است در ازای آزادی شهروندان زندانیش در ایران اجازه دهد تا کمک‌های بشردوستانه بین المللی برای مهار ویروس کرونا بدون نگرانی از تحریم‌ها به ایران منتقل شوند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد همکاری و کمک داد. با این حال وزارت خارجه ایران این پیشنهاد را یک بازی سیاسی روانی توصیف می‌کند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد در ادامه برنامه کارنامه از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین نشدن حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری برای سال 99 اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. هیئت وزیران به منظور آنچه حمایت از خانوارهای کم درآمد نامید تصمیم گرفت دو بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات به این خانوارها اختصاص یابد. بر این اساس بسته کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون تن در 4 مرحله در اسفند 98 و 3 ماه نخست سال 99 از 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان بر حسب بعد خانوار پرداخت می شود. همچنین تسهیلات 1 تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کم درآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12%، 8 واحد درصد به عنوان یارانه ما به التفاوت سود سازمان برنامه و بودجه و 4% توسط تسهیلات گیرنده بدون معرفی ضامن اعطا خواهد شد. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره این کمک‌ها و تسهیلات می‌پرسم.
این میزان از کمک‌ها هرچند ضروریه اما کافی نیست و از این گذشته باید دید که این کمک‌ها آیا میتونه دقیقاً اون گروه‌هایی که کاملاً نیازمندند رو هدف قرار بده یا نه. در مورد تداوم این کمک‌ها حاکمیت میبایست منابع استراتژیک بسیار بزرگی داشته باشه، حال اینکه ما می‌بینیم که حاکمیت از چند مشکل رنج می‌بره. یکی عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و همچنین فساد گستره و در این ارتباط موضوع خاص مسئله کسر بودجه در سال آینده است. بودجه سال آینده دارای کسری بسیار شدیدی است. همچنین حلقه تحریم ها تأثیراتش تنگتر میشه و باعث میشه که حاکمیت نه در مورد کارآمدی و استفاده مطلوب از منابع و نه دسترسی به این منابع امکانی داشته باشه.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت احتمالاً قرارداد حدود 40 هزار تن از کارگران این استان به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام دولتی افزود برای مقابله با مشکل بیکاری این کارگران قرار است با اتخاذ به گفته او راهکار خاصی این گروه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. بر اساس این راهکار و در شرایط فعلی بیمه بیکاری به برخی کارگران با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بیکاری نیستند نیز تعلق خواهد گرفت. حداقل مدت پرداخت بیمه بیکاری 6 ماه و حداکثر 50 ماه است. گزارش‌ها از ایران حاکی است بخشی از دستمزد و عیدی هزاران کارگر پیمانی راه آهن پرداخت نشده است. به گزارش وبسایت کارگاه، کارگران شرکت پیمانکاری راه آهن از جمله شرکت تراورس در 28 اسفند 98 دستمزد بهمن را به طور کامل دریافت نکردند. علاوه بر این دستمزد اسفند کارگران و عیدی آنها نیز پرداخت نشده است. در این ارتباط کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نوشت کارگران میگویند تنها پاسخ اعتصاب سراسری است. بر اساس این گزارش کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن خواستار تجمیع خود هستند تا به این ترتیب دستمزدشان را به صورت مستقیم از راه آهن دریافت کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد و حق بیمه در مقابل ساختمان این شرکت در اهواز خبر داد. بر اساس این گزارش ماها دستمزد، حق بیمه و مطالبات دیگر 1800 کارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان پرداخت نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که تومار اعتراضی کارگران این شرکت درباره افزایش نیافتن 30% حق جذبشان در دبیرخانه شهرداری تهران ثبت شد. بر اساس این گزارش، اخیراً با مصوبه هیئت دولت 30% حق جذب کارکنان شهرداری ها افزایش یافت، اما با تفکیک کارگران از جمله کارگران شرکت واحد از سایر کارکنان شهرداری، افزایش 30% حق جذب به آنان پرداخت نشده است. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به آنچه ممانعت قوه قضایی از اعزام به مرخصی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی نامید اعتراض کرد. این تشکل صنفی نوشت در روزهای گذشته محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به مرخصی آمدند، اما دادستان همچنان با مرخصی آقای حبیبی مخالفت می‌کند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت این مخالفت در شرایطی است که از حدود 2 هفته پیش در سالن شماره 2 اندرزگاه 2 تیپ 5 زندان تهران بزرگ موارد ابتلا به کرونا در بین اعضای یک اتاق شناسایی شده و آنها را از بند خارج کردند و جان محمد حبیبی با توجه به مشکلات ریوی مزمن در معرض خطر جدی قرار دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به مشکلات جدی قلبی، گوارشی و کلیوی جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او و یا به مرخصی فرستادن وی شد. آقای عظیم‌زاده که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. در همین ارتباط، جعفر عظیم‌زاده در مصاحبه‌ای با روح الله مردانی از فعالان صنفی معلمان که در یوتیوب اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است، در مورد شرایط بند 8 زندان اوین توضیح بیشتری می‌دهد.
همین راه های ورود ویروس کرونا به زندان باز، راه های گسترشون باز و به لحاظ امکانات و تجهیزات پزشکی هم هیچگونه امکانات وجود نداره. 70 نفریم، فکر کن این 70 نفر همشون از یک سماور مشترک، از 3 تا سینک مشترک، از 3 تا روشوی مشترک، از 4 تا سرویس بهداشتی مشترک، از 4 تا حمام مشترک دارن استفاده میکنن، در راه روی قدم میزنن که امکان این که از همدیگه فاصله بگیرن مطلقا وجود نداره. در اتاق زندگی میکنن که 20 متر مساحتش و همه چیز اینجا مشترک، با توجه به اینکه 8 الی 10 نفر بعضن 7 نفر بعضن 11 نفر این اتاق زندگی میکنن، به راحتی در این محیط کوچک از طریق تنفس قابل انتقاله. علاوه بر این روش مورد استفاده اینجا مشترک، جهت اطلاع شما و افکار عمومی بگم که برخلاف ادعای آقایون که بیرون میگن که ما مراقب زندانی هستیم، چنین چیزی وجود نداره. با توجه به اینکه من این هشدار رو میدم به معنی واقعی کلمه، خطر خیلی بزرگه، زندانی در داخل زندان دچار سوء تغذیه است، تغذیه درستی در زندان وجود نداره، خود شرایط روانی محیط زندان، سیستم ایمنی زندانی به شدت آورده پایین، ویروس ورود بکنه به جای اینکه تلفات جانی، ضایعات جانی 2-3% بشه، از نظر من 70-80% خواهد بود و موجی از کشتار زندانیان به راه خواهد افتاد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران هفته گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری در این ارتباط با تجلیل از فریبرز رئیس‌دانا از او به عنوان مدافع کارگران و یار و همراه و صدای کارگران و فرودستان یاد کردند. کانون نویسندگان ایران نیز این اقتصاددان و عضو خود را صدای بی صدایان، زبان گویای کارگران و فرودستان و مدافع سرسخت آزادی اندیشه و بیان نامید. فرشین کاظمی‌نیا، شاگرد و دوست نزدیک فریبرز رئیس‌دانا، ساکن پاریس، درباره این اقتصاددان می‌گوید:
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان عمومی طبقات فروده است، خودش رو میدونه. در زمینه حقوق کارگران فعالتر بود به خاطر اینکه ضمن بهره‌مندی از ساختار فکری و ایدئولوژی معطوف به طبقه کارگر که همانا نزد او سوسیالیسم و مارکسیسم بود، خودش رو به نوعی متعهد به این حوزه اجتماعی میدانست و در برابر موج ناملایمات اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم در عینیت جامعه، واقعیت مادی جامعه، کارگران و طبقات فرودست رو تنها میدید. مثلا رئیس‌دانا در مورد تعیین سقف حداقل حقوق کارگری هر سال بسیار بسیار بحث میکرد، جدل میکرد با کسانی که در وزارت کار و امور اجتماعی یا در گروه های چانه‌زنی با وزارت خونه کوشا بودند. همیشه سعی میکرد که با محاسبات دقیق، او متخصص اقتصاد سنجی یا اکانومتری بود و سعی میکرد که نشان بدهد آن چیزی که دولت برای کارگران تعریف میکنه حتی حداقل معیشت اونها نیست. در سایر حوزه های اجتماعی در مورد کشاورزان مثلا تأکید میکرد از آنجایی که نرخ خرید تضمینی کالاهای کشاورزی وجود نداره، اونها روز به روز ضعیفتر و بی‌بهره‌تر میشوند. البته در مورد برخی از کشاورزها عبارت زارع کارگر رو استفاده میکرد که به لحاظ نظریات اقتصادی اطلاق دقیق‌تری است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سومین نشست شورای عالی کار در سال 98، یعنی آخرین نشست این شورا، برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری، یعنی سال 99، بی‌نتیجه ماند و به نیمه اول فروردین ماه موکول شد. به گزارش خبرگزاری دولتی، ایرنا محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت به دنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم و بنای ما در شورای عالی کار نیز اجماع است. سخنان این وزیر دولت حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که اعضای کارگری شورا و نیز شماری از خبرگزاری‌ها از توافق نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش 18% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 99 خبر داده بودند.
ما حالا دوستان بالاخره اعدادی که اعلام کرده بودن رو 40% شد 67% آخر اومدن دیگه، نرخ تورم بود 37%. ما نهایتا تا نرخ تورم میتونیم بیایم، شرکای اجتماعیمون قبول نکرد.
در سالیان گذشته هم گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از فشار دولت بر اعضای کارگری شورای عالی کار برای موافقت با افزایش جزئی میزان حداقل دستمزد بود. به نوشته ایرنا محمد شریعت‌مداری همچنین گفت به هر نتیجه‌ای که برسیم برای سال 99 با توجه به شرایط سال امکان بازنگری وجود دارد، هم به صورت فزاینده و هم به صورت کاهنده. بر اساس این گزارش اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار اجرای ماده 41 قانون کار بودند. این ماده دو تبصره دارد که معیار حداقل دستمزد را نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار می‌دانند. به گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن 37% بوده است. همچنین به گفته کمیته مزد شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری در سال 98 4,900,000 تومان بوده است. این در شرایطی بود که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان بود، یعنی بیش از 3,000,000 تومان فاصله با هزینه زندگی خانوار کارگری در سال گذشته. بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
طبق قانون خود این جمهوری اسلامی میبایستی که در سالها حداقل مسئله افزایش تورم طبق اون ماده معروف 41 قانون کار میبایستی که این دستمزد بیاد بالا. الان چند سالی هست که این اقدام صورت نمیگیره، یعنی دولت‌های جمهوری اسلامی خلاف قانونی که خودشون تصویب کردن و در این کشور حاکم هست دارن عمل میکنن. این اقدامات غیرقانونیه، غیرقانون حتی همین قانون جمهوری اسلامیه. این رو نباید از تکرارش خسته شد. از طرف دیگه اصلا معلوم نیست که اینها معیشت خانواده‌ها رو چجوری در نظر میگیرن و این که طبق همین ماده 41 میبایستی به این معیشت خانواده ها توجه بشه رو در نظر نمیگیرن و این بسته معیشتی هم که اینها میگن با اون چیزی که اقتصاددانان مستقل ارزیابی میکنن، نهادهای کارگری مستقل ارزیابی کردن که رقم رو به تا حدود 8-9 میلیون تومان در ماه ارزیابی میکنن، یک دریا فاصله است. اما با وجود همین فاصله ای که هست، ارقامی که خود اینها هم اعلام میکنن رو بهش تن نمیدن. یعنی این دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیر بار تعیین یک حقوقی که مردم رو در حد مرز گرسنگی حتی نگه داره رو حاضر نیست بره و از این زاویه یک فاجعه است. یعنی ما سال آینده رو با این عقب افتادن، خصوص که تکرار میکنم هر ماه قدرت خرید کارگر رو پایین تر آورده، ما با یک فاجعه برای این خانواده ها روبرو خواهیم بود و مسئله فوق‌العاده جدی هست. ما داریم میریم به طرف یک سال فوق‌العاده دشوار، نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، به خاطر وضعیت یک ویروس کرونا. همه جا الان صحبت از رکود اقتصادی میشه، به طور جدی دارن این صحبت رو میکنن. تنها راه این که در مقابل این از سطح زندگی کارگرها دفاع بشه وحدت و تشکیلاته.
در همین حال کاظم فراج‌اللهی فعال کارگری با تاکید بر نقش افزایش دستمزد در بهبود اقتصاد تاکید کرد دولت به هر طریق شده با مالیات ستانی از بنیادهای معاف از مالیات و برداشت نقدینگی از محلهایی که کاربرد عمومی ندارد قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. او گفت اگر دولت نتواند از ذخایرش برای نجات جامعه از بحران استفاده کند، آن ذخیره را برای کی و کجا می‌خواهد؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.